بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عالی ترین و مهمترین راز کربلا ساختن جامعه است که همه اون جامعه یا اکثریت اون جامعه به مقام والای نصرت امام رسیده باشند، یعنی چنان رشد فکری و عقیدتی و معنوی کرده باشند که دقیقا همونی رو که امام جامعه خیر تشخیص میده اونا هم خیر تشخیص بدن و هر آنچه رو که امام جامعه شر تشخیص میده اونها هم شر جامعه بدونن، چنان همسان بشه گفتمان و شناخت و نظام بینشیشون با نظام بینشی امامشون که اراده ولی در کمترین زمان و با کمترین مانع در جامعه جاری و ساری بشه، نه اینکه بشه دوران حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام که به مردم بگه پاشید برین با شامیان بجنگین، بیرون از کشورتون بجنگید، بگن آقا این خیلی تندروه. نتیجهش چی بشه؟ نتیجهش این بشه که جلو چشمشون شامیان حمله به کشورشون بکنن، شهر به شهر فتح کنن، مالشون رو غارت کنن، ناموسشون رو حت بکنن، امنیتشون رو به سخره بگیرن و بعد هم نهایتاً تمام عزت و شرافتشون رو ازشون بگیرن. که این اتفاق تلخ میفته وقتی بین گفتمان امام که گفتمان انقلابی، گفتمان اسلام ناب، گفتمان حقیقت محور توحید پایه است با گفتمان جامعه فاصله ایجاد کنن، مردم اکثریتی دنبال این باشن که یه جوری زندگی کنن اما اون به این فکر بکنه که باید با ارزش زندگی کرد. به قول حضرت آیت الله بهجت مرحوم می فرمود که ما به این دنیا نیامده ایم که به هر قیمتی زندگی کنیم، بلکه به این دنیا آمدیم که زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم. امام حسین علیه السلام و ماجرای تلخ مصیبت کربلا محصول دور شدن مردم از این حقیقت بود. به امیرالمؤمنین هم اگر بعد از خلیفه سوم با شور و هیجان رأی دادن و بیعت کردن برای آرمانهای اسلام نبود. می گفتن علی چون خدا ترس و شبا نماز شبش ترک نمی شه و به قیامت و اینا بیشتر از قبلی اعتقاد داره، میاد دوتا خودش و بچهاش می خورن، دوتا ما می خوریم، یه دور همی را می دازیم. تصور و توقعشون از حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام یه بخور و بخواب مشترک بود، چون قبلیه فقط خودش خورد و طایفش و مردم رو خونشون رو تو شیشه کرد. اینا ما گفتن لاقل علی ابن ابی طالب حاکم بشه چون خدا پیغمبر سرش میشه دیگه با هم میخوریم، اینجوری نمیشه که فقط بزرگای کشور بخورن و ما گشنه بمونیم. اومدن بالا سر کار دیدن نه امیرالمؤمنین نه یک قرون از بیت المال خودش میخوره، نه حاضر یک قرون از بیت المال به کسی ناحق بده. گفتن اینو ما نمیخواستیم که، اصلا اینجوری نبود که. از اون طرف هم دائما داره میگه جهاد، دائما داره میگه تقوا، دائما داره میگه ساده زیستی، دائما داره میگه کار و تلاش اقتصادی، دائما داره میگه استقلال کشورتون حفظ کنین و این به تیریج قباشون برخورده. امتی شدن ملتی که فقط دنبال شکم و شهوتشونن، قشر متوسط به بالای جامعه دنبال لذت طلبی و تنوع طلبی، قشر متوسط به پایین جامعه هم گرفتار معیشتشون میدونن خودشونو. حالا امیرالمؤمنین هر چی حرف حساب بزنین اصلا نمیفهمن. کتاب خوبی در دوران اصلاحات از استاد رحیم پور از قدیم منتشر شد، کتاب بسیار کم حجمی است، دو تا یا سه تا سخنرانی ایشونه. توصیه میکنم دوستانی که پیگیرن این مباحث رو این کتابو ببینن، علی و مردم شهر بی آرمان. خیلی عبارت قشنگیه، علی و مردم شهر بی آرمان. امیرالمؤمنین صاحب تمام علومی که امشب بخشیشو میبینید، صاحب اون قدرت، صاحب اون جایگاه که میتونست امت اسلام رو در کمترین زمان ممکن به اوج تمدن برسونه، گرفتار مردمی شده که اصلا دغدغه‌شون این چیزا نیست، میخوان دم و خوش باشن، حالا هر کی میخواد باشه. علی و مردم شهر بی آرمان گرفتار شدن، نهایتاً هم نفرین کرد، گفت خدایا منو از این مردم بگیر، حاکم بدی به جای من به اینا بده، اینا رو هم از من بگیر، هم نشینان بهتری بده. ظرف دو سه روز دعاش مستجاب شد، مولا علی علیه السلام به شهادت رسید، رفت در جوار پیامبر، انبیا، فاطمه زهرا سلام الله علیها. اینا گرفتار کی شدن؟ اینا گرفتار امثال معاویه و یزید و حجاج ابن یوسف ثقفی و اینا شد که حتی علف دنیاشون هم دیگه آباد نشد، عزتشون رو که فروختن هیچ، دنیاشون هم به بدبختی بیشتری گرفتار شد. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خودش جلو جلو میگه، میگه امروز که هستم قدر من را نمیدانید، فردا که علی از دنیا برود به فتنه ها و بدبختی های مبتلا میشید. قریش آرزو میکنن ای کاش یک بار دیگه علی برمیگشت و دیگه نخواهید دید اون روز. چرا این اتفاق میفته؟ پدر خانواده میگه خیر خانواده به اینه، بچه ها و همسر میگن نه آقا این چیه اذیت میکنی، بذار راحت باشیم. به این میگن تضاد گفتمانی. خب قرار ما بر چی شد؟ قرار ما بر این شد اگر میگیم حسین حسین شعار ماست، پای این حسین حسین وایسیم ببینیم تکلیف ما چیه، فقط توصیف نکنیم یه آقایی بود و یه بچه‌ای بودن و یه جوانایی بودن و یه علمداری بود و یه حری بود و اینو خداحافظ. تکلیف اونا در گریه تا جون داریم ادا میکنیم، در توصیف دقیق تاریخی مستند ادا میکنیم، اما مهمترین تکلیف هم اینه که بگیم حالا چیکار کنیم که بار دیگه اون قصه تکرار نشه. اونجا قرار شد که ما تک تکمون خودمون یار امام باشیم و بعد بریم ذهنها رو اصلاح کنیم، یار برای اماممون جمع کنیم. بزرگترین قربت امام حسین علیه السلام در کربلا چیه؟ بفرسته دنبال زهیر، بفرسته دنبال اون نامردی که اون شب براتون قصه شو براش گفتم، که بعد بگه نه من خودم نمیام، میخوای اسبامو بردار ببر. امام جامعه کارش به کجا رسیده؟ بعد یه دونه یه دونه بفرسته در خیمه امثال این نامرد که پاشی بیا من قیامت تو تذبیم میکنم. میگه نمیخوام، این اسبامو بردار برو، نمیخوام بیام، میخوام زندگی کنم به هر قیمتی شده، به هر قیمتی، ولو زیر یوغ یزید باشی، ولو زیر یوغ یزید باشی. جامعه ای باید ساخت در دوران غیبت امام اسعر و احنا فدا که با عمل به خداوند متعال ثابت کنیم ببین ما با نایب امام معصوم جامعهمون رو ساختیم، حالا امام اصلی رو بفرست که ببین چه خواهیم کرد. این جامعه نمونه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی 7 محور باید داشته باشه، در 7 محور باید الگو بشه تو دنیا. اولیش محور علم و دانش و پژوهش، یعنی نمیشه جامعه شیعه انقلابی منتظر امام زمان حسینی و از نظر علم و دانش عقب مانده، این نمی به درد هیچ کس نمیخوره. دانش، امام صادق علیه السلام میفرمود چقدر دلم میخواست با این تازیانه که تو دست دارم بر سر جوانان شیعه بزنم تا برن قوی بشن از نظر علمی، برن فقیه بشن، دین شناس بشن، عالم بشن. دانش، چیزی که متاسفانه به واسطه استعمار کهنی که در سرزمین ما و بقیه ممالک اسلامی بوده همچنان هم در جامعه ما حقیرترین موضوع، بی ارزشترین مسئله علم و دانش و پژوهش، بی ارزشترین. میگی نه امشب چند دقیقه حوصله کن، بریم فهرست کنین، بپرسید از اینایی که به قول خودشون رنکینگ میکنن گروه های مرجع رو در جامعه که جوونا بیشتر از چه تیپ شخصیت های خوششون میاد، ببینید دانشمندان و علما در ردیف چندومه تو شخصیت های محبوب جوونای این کشور امام حسینی. اول فوتبالیست ها، بعد هنرمند ها، بعد سلیبریتی ها. این یعنی چی؟ یعنی افول، یعنی سقوط. اهل دانش باید در تراز بالای شرافت جامعه باشن. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید لا شرف کل علم. اگه میخواید نظام ارزش گذاری تو جامعتون رو اونجور که من میخوام، یعنی خدا میخواد درست کنید، باید یه جور فرهنگ سازی کنین تو مجلسی عالم وارد شد همه تمام قد بلند شن، شرافتی بالاتر از این تو جامعه نباشه. هیچ کس به اندازه عالم واقعی، دانشمند واقعی، کسی که داره کار علمی میکنه در جامعه جایگاه نداشته باشه، محبوبیت نداشته باشه. پیامبر خدا وارد مسجد شد، عده‌ای از مسلمین داشتن عبادت میکردن، نماز مستحبی، قرآن، هرچی، یه جمعی هم داشتن مذاکره علمی میکردن. حضرت بین دو گروه ایستاد، فرمود هر دو گروه به خیرن، هر دوتا دارن کار خوب میکنن، ولی من برای علم مبعوث شدم. نشست با بچه هایی که علم داشتن کار میکرد. شما مفاتیح الجنان رو باز کنید، اون کتاب از زیر پایین برده، مفاتیح الجنان رو باز کنید، اعمال شب قدر، شب قدری که یه سال همه منتظرشیم که گناهان بخشیده شه، چه بشه تقدیر یه سال، این نماز رو بخون، جوشن کبیر بخون، اینجوری کن، اونجوری کن، کلی مرحوم شیخ عباس قمی اعمال و دعا و گریه و زاری و نماز و همه اینا رو گفته، بعد در پایانش آب یخ و ریخته رو همه ما. میگه البته شیخ طوسی نقل میکنه که افضل اعمال شب قدر مذاکره علمی است. بشین یه چیزی یاد بگیر اون شب، بالاترین شرافت شب قدر علم. اما در جامعه زندگی میکنیم که عرض کردم به یک دلیل به واسطه استعمار، یه دلیل به خاطر غرب زده هایی که همچنان خرخره این جامعه رو گرفتن، و یه دلیلم به جهت بعضی رانتخارهای کثیفی که سودشون در جهالت ماست. هنوز ارزش علم در جامعه ما زیر صفر است. چند تا دلیل خیلی ساده عرض بکنم، ببین تو هم تایید میکنی یا نه. بخش زیادی از جوانهای نازنین و با استعداد اونو به زور میکنیم تو دانشگاه، از قول کنکور ردشون میکنیم. چرا؟ چون عده‌ای سودجو، نونشون تو این کلاس‌های کنکوری حرفاست، اون که هیچ. اینا به زور میکنیمش تو دانشگاه، رشته‌های مختلف، نمیدونم دیگه الان تعداد صندلی‌های دانشگاه از تعداد داوطلبان بیشتر، دیگه برای گردگیری کامپیوتر رشته ساختیم، برای ناخن‌گیر ساختیم، هر کاری خواستیم. چه اتفاقی میفته؟ آیا واقعا همه این جمعیت کثیری که هر سال میرن کنکور ثبت نام میکنن عاشق دانشن؟ نه، نیستن، نه هستن. من الان ثابت میکنم یه روز بنده رو بذارم وزیر علوم، به اختیار مطلق به من بدن، میام تو تلویزیون میشینم میگم بسم الله الرحمن الرحیم، مردم عزیز، دختر و پسر عزیزم، از این به بعد هر کی در هر دانشگاهی در هر رشته دلش بخواد بره شرکت کنه، کنکورم نمیخواد، شهریم نمیگیریم، بره هر رشته دلش خواست داره، ولی مدرک نمیدیم به کسی. چند نفر میرن دانشگاه؟ مدرک دیگه، خب دانش دیگه، چرا به مدرکش داری؟ نمیره دانشگاه که علم یاد بگیره دانشش بره بالا، میره مدرک بگیره که با این مدرک استخدام بشه که یه نونی بخوره، دانشو ورش کن. طرف دامپزشک شده مسئول فلان بخش، حسابداری خونده، داره یه چه دیگه کار، مثلا معلوم چی به چیه، قاطی باتیه، چون مدرک مهمه، گفته یه کارشناسی بیار، حالا هر چی میخواد باشه، یعنی دانشش مهم نیست. لذا میتونه طرف بره اون بره خیابون رو بره دانشگاه تهران پایان نامه پول بده بخره، میتونه به استاد پول بده قبول بشه، چون ارزشی برای علم قائل نیستیم. مدرک مهمه، مدرکم نمیخوایم برای اینکه بگیم چقدر باسواد داریم، برای اینکه بهش زن بدن، برای اینکه شغل بهش بدن، شغل بگیره که نونی بخوره که بچرخه. ارزش دانش، هر وقت جامعه ما به اونجا رسید که گفتن کلا مدرک رو حذف می‌کنیم، هر کی رشته دوست داره بره بخونه، و سراپا جوونا ریختن تو دانشگاه‌ها، موقع معلوم میشه دانش چقدر ارزش داره. امروز حوزه ما هم به همین مبتلا داره میشه. مدرک، فقیه تربیت کن، دکتر چرا برای من تو حوزه تربیت بکنی؟ مدرک ندید به آقایون حوزویا ببینم چه خبر میشه. آفتی که تو دانشگاه گرفتار بودیم، حوزه‌ام داریم گرفتار میشیم. مدرک به این چه وضعشه؟ بنابراین دانش اولین اصل در یک جامعه نمونه اینه که باید در علم پیشرو باشه، چون روزگار ما گذشته و آینده، العلم و سلطان، قدرت دست کسی است که علم دستش باشه. امروز چرا همه دنیا زیر دست این آمریکای کثیفن؟ چون دانش رو دست گرفته، دانش رو دست گرفته، با دانشش تونسته فناوری تولید کنه، با دانشش تونسته اقتصاد رو دست بگیره. به چه دلیل باید دلار اینا بشه پول بین المللی؟ نه چه خونشون مگه از ما رنگین تره دیگه، دانش دستشون بوده، اقتصاد یه جوری بستن، همه دنیا به دلار وابسته است. بعد دلار بدون پشتوانه رو میریزن تو بازار، یک کشور رو یه شبه میخوابونن زمین. دست خودشونه. علم داشته، اول با بمب افکن میریخته کشور رو استعمار میکنه، بعد دیده مردم کشورها بیدار شدن و خیزش و فلان، رفته دروغ به ما گفته، سازمان ملل به جاش ساخته، گفته بیاین دوره هم باشیم که کسی به کسی ظلم نکنه. حالا ظلم و سازمان یافته به همه دنیا میکنه، یه شورای امنیت مسخره ای ساخته، 5 کشور قدرتمند جنگ جهانی دومم شدن صاحب حق به تو، این قانون جنگل. از ما خوششون نمیاد، گر رو گر علیه ما بیانیه صادر میکنن. ببین چقدر مضحکه در روزگاری مثل زمانه ما که عربستان یهودی صبح تا شب داره کودک کشی میکنه، عربستان شده رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل. بگه جوکی از این مضحکتر؟ به نتانیاهو جایزه صلح نوبل میدن. خب معلومه نشسته فکر کرده، کار علمی کرده، یه ساختار ساخته، تو مجبوری تو سازمان ملل باشی، نباشی همه دنیا رو علیه تو میشورونه، منافعت از دست میره. باشی ضرر کردی، نباشی ضرر کردی، بلده چی کار کنه. علم، یه صندوق بین‌المللی پول ساخته، ببین چقدر کار علمی کرده، تمامش هم صهیونیست‌ها ساختن. بعد کشورهای به قول خودشون جهان سوم توسعه نیافته و جهان دوم در حال توسعه، مجبورن برای ساختن زیر ساختهای خودشون که پولم ندارن، برن از بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول وام بگیرن، کاراشونو بکنن، مثل کشور خود ما بعد جنگ. خرابی های قرن های گذشته که بود، 2,000 میلیارد دلار هم خرابی جنگ، تمام زیرساختامون نابود شده بود. کیا گرا داده بودن؟ همین آمریکای کثیف به صدام گرا میدادن، نیروگاه ما رو میزد، پالایشگاه ما رو میزد. بعد میگن کشورتون خراب شده، اب نداره بیاین ما بهتون وام بدیم بریم بسازیم. چه جالب، چقدر خوب، شما چقدر مهربون شدین. آره بیا بیا رفتیم برنامه ببریم، گوش بدید جوونایی که درس نخوندیم، کار علمی نکردیم، الانش هم تو دانشگاه دنبال فقط مدرکیم. ما رو به بهانه گرفتاری گفتن چرا ناراحتین، شما طرح بیارین برای بازسازی زیرساختای اقتصادیتون، ما وامشو میدیم برید بسازید، حیف شما نیست. دولت سازندگی برنامه های توسعه غربی رو آورد کپی کرد. چرا؟ چون صندوق بین المللی پول گفت ما جز این الگوی برنامه توسعه چی قبول نداریم. ما الگوی ایرانی اسلامی پیشنهاد چرت و پرت نباشه، و همینا که ما درست میکنیم. چشم، غربیا رو آوردیم و بردیم و یاد دادیم و دانشگاه درست فرستادیم انگلیس و آلمان، یاد گرفتن چجوری برنامه‌ریزی کنن. برنامه 5 ساله توسعه مثلا نوشتیم که می‌خوایم از زیرساخت‌های نابود شده ما توسط خود شما رو بسازیم، پول بدید. گفتن باشه برنامه‌تون رو بیاریم ببینیم. برنامه رو بردیم، چهار جاشو خط زدیم، گفتن اینجوری نیست اونجوری، خیلی خوب قبوله. اینا همه رو من شاهدش بودم اون روزگارا. رفتیم گفتیم آقا هرچی تو میگی نوشتیم دیگه، خب بیا بده. گفتن باشه به شما وام میدیم بری زیر ساختاتون بسازی، فقط یه شرطی داره. چیه؟ این نیروهای شبه نظامی چیه تو کشور شما به اسم بسیج؟ خب به تو چه؟ تو پولتو بده، وام بده، سودشو بگیر. نه نمیدیم دیگه، نمیشه. شما این شبه نظامی ها رو تعطیل کنید. دولت سازندگی افتاد به چون ما که بسیج رو تعطیل کنه، امام جامعه نذاشت. به بهانه های الکی گفتن آقا اسلحه خونه هاشونو بگیرین، منافقی میخوان بریزن از الکی. اسلحه هامونو که گرفتن، گفتن دیگه گشت و اینا هم نرید، شبا دور هم بشین قرآن بخونین تو پایگاه، بچه خوبی باشین. گفتم چشم. گفتن ببین ما شبه نظامی هم دیگه نمیان تو خیابونا. رفتن تو مسجد دارن قرآن میخون. رفتیم گفتیم آقا دیگه بدید دیگه. گفتن که باشه شما حقتونه، فقط یه سوال، شما که ارتش دارین دیگه سپاه چه صیغه ای، چند جور نیرو نظامی دارین؟ اون نشسته کار کرده اینا رو، ولی اون که نظر حضرت عباس نمی کنه وام بده به کشورهای در حال توسعه. که گفتیم آخه به تو چه، گم نمیدیم دیگه، برید اینا رو تعطیل کنید. بابا سپاه هم اگه میتونیم تعطیل کنیم؟ نمیشه که. امام فرموده اگر سپاه نبود کشور نبود. زور زدن این ور اون ور، فشار، بالاخره یه راهی پیدا کردن. گفتن اب نداره به سپاه هم درجه میدیم، میگیم ببین همه یکی هن. سپارم درجه دادیم و رفتیم. گفتم آقا دیگه اینم حل شد دیگه، بهونه نداری بده بیاد. گفتم فقط یه مشکل دیگه تو کشورتون است، اونم حل کنیم بیایم پول برداریم. گفتیم چی؟ گفتن شما وقتی رئیس جمهور دارین دیگه ولی فقیه چه صیغه‌ای؟ دیدی کار علمی کرده لامصب، اقتصاد رو دست گرفته، همه چی دست گرفته، بعد بیا پول بگیر. میری پول بگیر میگه ارزشاتو باید تعطیل کن. امروز به ما چی میگن؟ رسما نخست وزیر کثیف رژیم صهیونیستی 2-3 سال پیش گفت تا وقتی درس حسین فهمیده تو مدرسه ها داده میشه ما نمیتونیم با اینو کنار بیام. ای یه دفعه ما صبح خواب پاشتیم دیدیم حسین فهمیده هست شد. شانسی همجوری. آقا تو چی کار داری؟ تو پولو بده، وامو بده، سودشو بگیر. ما با الکی نشستیم اینجا پول بدیم، اصلا مرم نشستیم. کار علمی این چی کار کرده؟ رسانه رو دست گرفته، سبک زندگی. حالا میرسیم شبهای آخر سبک زندگی. پس دانش عزیز من، اگر قرار باشه ما وایستیم پای آرمانهای خودمون، اصل اول اینه که باید در علم ما برترین باشیم. حالا یه تفاوتی شما دارید با بقیه ملت‌های جهانی که ما یه بار تو علم، فرهنگ، صنعت، هنر و تمدن به اوج رسیدیم تو عالم. در قرون اولیه اسلام هنوز در اسپانیای امروز، اندلس اون روز، آثار بناهای اسلامی ما هست. هنوز دنیا داره به اوسنا یعنی ابو علی سینای شما مینازه، از آثار ما در اون دوران داره استفاده میکنه. ما سقوط کردیم، افتادیم این بدبختی که هرچی کانت میگه و هگل میگه و فروید میگه بخواد اینا وحی منزله. یه روزی میگفتن مسلمونا ببین چه علمی دارن. دانش اولین کاری که باید در یه جامعه اسلامی بشه اینه که ارزش ها باید اصلاح بشه. فلان سلیبریتی فلان پلان جای خودش، هیچ ارزشی در جامعه به اندازه علم و هیچ گروه مرجعی به اندازه دانشمندان نباید ارزش داشته باشن تو این جامعه. خب این کار فرهنگی میخواد، اما نداریم. همین الانش اگر توی یک جمعی، توی محلی، توی اداره، توی فرودگاهی یکی از این سلیبریتی ها بیاد، همه میریزن دورش، نوکرم چاکرم عکس بگیر امضا بده. یک دانشمند بیاد کسی تحویلش نمیگیره. این ارزش تا برنگرده هیچ وقت نمیتونی برای امامت یار بسازی. جامعه‌ای که علم رو از دیگران گدایی میکنه همه شرفش رو باید بده، همه شرفش رو باید بده. دانش. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه به ما توصیه میکنه وقتی یه حکومت خوب دستتون افتاد مثل امروز، بزرگترین جهادتون رو بزنید پای جهاد تغییر نظام ارزشی جامعه به سمت این ارزش که علم و عالمان باید برترین باشن. ما بچه بودیم مصاحبه با ما میکردن دوم ابتدایی، دوست داری بزرگ شدی چیکاره بشی؟ اول همه میگفتن معلم، الانم میگن خود معلمه میره سر کلاس میگه بدبختا نگن آموزش پرورشو، برین یه کاری درست. ارزش علم انقدر حقیر شده که معلم به خاطر نون شبش باید بشه راننده سرویس همون شاگردش. خب معلوم اون شاگرد دیگه تره بر معلمش خورده میکنه. این بود ارزش ها. معلمی شغل انبیاست، این شد نتیجهش. باید ارزش علم برگرده، ارزش دانشمند باید برگرده. این جهاد علمی رو امیرالمومنین علیه السلام خیلی در موردش مطلب داره، من خیلی سریع امشب برای شما وضعیتشو میگم. یکی در حکمت 94 نهج البلاغه از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسیدن خیر چیه؟ چون همه دنبال خیر خودشونن دیگه. گفتن آقا خیر چیه؟ انقدر میگن خیر خیر. ببینید از امام علیه السلام پرسیدن خیر چیست؟ فرمود خیر آن نیست که مال و فرزندت زیاد شود، بلکه خیر آن است که دانش تو فراوان و بردباری تو بزرگ و گران مقدار باشد. اولین ارزش اینه که دانش هر کی بیشتره. البته در مورد دانش و دانش خوب دانش بدم حرف داریم، اما اساسا باید ارزش بره سمت علم. در حکمت 250 نهج البلاغه فرمود هر ظرفی چیزی توش میریزی هی تنگ میشه، غیر از ظرف دانش که هر چی میریزی جاش بازتر میشه، هی بازتر میشه. در حکمت 147 نهج البلاغه که یه شب دیگه به یه بهانه دیگه در مورد کمیل به شما اشاره کردم و خواهش کردم برید حکمت 147 رو بخونید، نیم صفحه است. امیرالمؤمنین این همه آدم شب تو مسجد کوفه بهش اقتدا کردن، صبر کرده، یواشکی به کمیل گفته تو وایس کارت دارم، اونم مثلا مشغول ذکر و اینا شده همه رفتن، بعد دستشو گرفته. حکمت 147 ببینید، کمیل ابن زیاد میگوید علی علیه السلام دست مرا گرفت، از مسجد کوفه برد بیرون، معلومه میخواد یه رازی به این بگه. از مسجد کوفه برد بیرون شبونه، از شهر کوفه هم برد بیرون. کنار قبرستان کوفه که بیرون شهر بود تا رسیدیم، امیرالمؤمنین آه جانکاهی کشید. عاشقای امیرالمؤمنین که اون شب من 4 فضیلت ازش خوندم نعره میزدید. چرا درد داره امیرالمؤمنین؟ اینجا که قبرستان بقی نیست که بگی یاد پیغمبر و فاطمه زهرا افتاده، قبرستان کوفه است. کمیل میگه تو این همه یار مدعی و اقتدا کننده دست منو گرفته یواشکی برده بیرون. رسیدیم کنار قبرستان، بدون که من حرفی زده باشم آه جانکاهی کشید. تنفس از سعدا، آه عمیقی کشید از ته دل. بعد به من چی گفت؟ شروع کرد گفت ای کمیل، ارزش آدم ها به قلبشونه و ارزش قلب ها به مقدار گنجایشی است که برای علوم و اسرار من داشته باشن. خب بر این اساس مردم 3 گروهن، چهارمی ندارن. خودتو ببین برادر خواهر، امروز امشب ببین تو کدومی که این 3 دسته ای. فرمود اگه از من میپرسی آدم ها چند دستن، میگم 3 دستن. بر اساس این معیار که چقدر لیاقت داره قلبشون که از علوم علی بهشون بدیم، 3 گروه بیشتر نیستن. 1 عالمان ربانی، اونایی که تمام وجودشون و ظرفیت و استعداد کردن که از معارف من استفاده کنن، اینا گروه اوله. گروه دوم متعلم علی سبیل نجاح، شاگردان این عالمان ربانی که دارن تعلیم میبینن بشن عالم ربانی. بقیه چی؟ فرمود بقیه هر کی میخواد باشه، آیت الله یا مهندسه، هیچ فرق نمی کنه، همشون همه جون رعا، پشه های سرگردان در هوا هست. اتباع و کل نائق، دنبال هر صدایی میرن. یمیلون مع کل ریح، با هر بادی به اون سمت کشیده میشن. لم یستضیعوا به نور العلم، از نور علم ما هیچ نوری نگرفتند. ولم یلجعوا الی رکن وثیق، به هیچ ستون محکمی هم نچسبیدن. اینو رفت جلو. بعد فرمود حالا ببین، مال و ثروت که دیگه بالاترین ارزش اهل دنیاست، در مقابل علم هیچی نیست. همین انشایی که از بچگی به ما میگفتن علم بهتری یا ثروت، حضرت تو اکبر 147 گفت 5-6 امتیاز به علم نسبت به ثروت میده. 1 مال تو باید شب و روز با نگرانی نگهداریش کنی نبرن، اما علم تو رو نگه میداره که خطا نکنی. یکی میشبرن، یکیش هم اینه، میفرماید دانشمندان تا روزگار است باقی هن، ولو 1000 سال باشه جسمشون از دنیا رفت. اما ثروتمندان بی تقوا همین الان هم که به ظاهر زنده هن مرده هن. اهل دانش هن که زنده هن. همین آقایی که کتاب شما دست گرفتیم این شبا برای شما معرفی کنیم، این کتابو 1041 سال پیش نوشته، دنیا رو داره فتح میکنه. این مرده؟ فرمود دانشمندان زندن تا دهر باقی است، اما ثروتمندان مردن حتی اگر جسمشون بین مردم زنده باشد. ارزش دانش تو نگاه علی که تو براش گریه میکنی، ارزش دانش در نگاه امامی که به مظلومیتش دق میکنی، ارزش علم و دانش و دانشمند در نگاه امیرالمومنین که عشق نجفشو داری. داره میگه اگه به من ارادت داری بری سراغ علم، هیچ چیزی با علم قابل مقایسه نیست. بعد فرمود اینجا رو دقت کن، آه جانکاهی که اول قصه کشید، به این جا که رسید رازشو رمزگشایی کرد. کمیل میگه وقتی این عبارت ها رو فرمود، اشاره به سینه مبارکش میکرد و میفرمود ها انها هنال علما جما، آی کمیل دریای علم تو سینه علی جمع شده، یک نفر لیاقت نداره بهش اینو ارائه کنه. هیچ کی نیست بیاد از علم علی استفاده کنه، هیچ کس. اگر صلاح دیدید رو سایت ما برید، شب 23 ماه رمضان چند سال پیش در مسجد جامع پردیسان قم ما یه سخنرانی کردیم تحت عنوان ریشه مظلومیت امیرالمومنین علی سلطان توسل. گفتیم این بود که همسرشو کشتند، خودش تو نهج واقع میگه نه خیلی درد بزرگی بود ولی من از این درد بالاتر دارم. فدکشو غصب کردند، خیلی درد بزرگی بود، تو نهج واقع میگه نه از این بالاتر. حکومتشو غصب کردند، میگه خیلی قصه بزرگی بود ولی من قصه‌م از این بالاتره. مردم بیعت کردند، بیعت شکستند، میگه از اینم بالاتر. خیانت خواص بود، میگه از این بالاتر. چی بود؟ میگه اینه که من دریای علمم یک نفر نمیاد استفاده کنه. علی پس همچنان مظلومه، چون من و توی سینه زنم از علم علی هیچ خبری نگرفتیم. فقط ایوان نجف عجب صفایی دارد. تموش. عزیزم امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام هر چه تلاش کرد که 4 تا آدم با شعور پیدا کنه تا علی هست از دانش علی استفاده کنن نکرد، کسی نیومد. آخر مجبور شد امیرالمومنین علیه السلام خودش بشینه و بگه بابا به قرآن قسم هر چی از گذشته و آینده از آسمان و زمین در هر علمی میخواید فقط دست منه، سوال کنید. خواهی زشت نیست یه کسی عالمی بیاد تو شهر شما 10 سال زندگی کنه فقط برن ازش استخاره بگیرن. یه مش احمق وقت آیت الله العظمی بهجت رو میگرفتن استخاره کن. اخه نادان، از این آدم استفاده معنوی کن، استفاده علمی کن، استخاره خودت بگیر. برن دست بمالن به عبای فلان عالم، بمالن به سرکله بچهشون، فکر کنه خیلی قد دونسته. همین بلایی که سر علی آوردیم، فقط دست بکشیم به ذریحش و به فلانش بریم دنبال. میگه بابا دارم میمیرم. ها انها خنال علمن جمع، تمام علم تو سینه من جمع شده، چرا شما ها نمیاید استفاده کنید؟ هیچ کس نمیمد. ببینید خطبه 189 نهج البلاغه رو امیر المؤمنین علیه صلی و سلام مجبور بشه خودش بره بشینه رو منبر از خودش تعریف کنه، که یه مش نامردم بگن عجب آدمی ها چقدر از خودش تعریف میکنه. چیکار کنه که بگی بابا بیچاره بیاد وردارید برید دیگه، من دارم از دنیا میرم و دیگه بعد از من از کجا میخواین گیر بیارین؟ در خطبه 189 نهج البلاغه بند 4 صفحه 296 ببینید چه میفرماید. ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی، آی مردم از من سوال کنید قبل از این که منو از دست بدید. فلا انا به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض، من راه‌های آسمان رو از زمین هم بهتر میشناسم، بیاین سوال کنید. در بند 2 خطبه 175 نهج البلاغه فرمود به خدا سوگند اگر بخواهم تک تک شما رو میتونم از تولد تا مرگتون رو خبر بدم، بگم از اون نفر اول تا آخرتون کی کجا از چه پدر مادری به دنیا اومدی، تا امشب تو خلوت و جلوتت چیکار کردی، از این به بعد تا آخر عمرت چیکار خواهی کرد، کی و کجا و چه جوری میمیری، آیا سعادتمند میشی و به بهشت میری یا بیچاره میشی و به جهنم میری، همه رو من میدونم. متن خطبه 175 به خدا سوگند میدونم. آخه چرا قسم میخوری؟ چون شما منو قبول ندارین، چیکار کنم؟ بعد میگه میترسم این اخبار رو به شما بدم نسبت به رسول الله کافر بشید، بگید علی خداست، چیکار کنم از بی‌ظرفیتی شما؟ علم، چرا دنبال علم نره بچه شیعه؟ اساسا نباید در هیچ علمی ما گرفتار غربی ها میشدیم، شدیم. علوم سیاسی غربی، روانشناسی غربی، جامعه شناسی غربی، اقتصاد غربی، فرهنگ غربی، همشو از غرب بگیریم، بعد بگیم فقط حیدر امیرالمومنین است. کجا برای تو امیرالمومنین شده؟ تو که هیچی رو از علی نگرفتی. رفقا یه روزی بالای منبر با غم و غصه فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، مردم بپرسید علی داره از دنیا میره ها، من برم دسترسی ندارید. یک نانجیب ناپاکی که از علی عقده داشت سر قصه حکومت بلند شد گفت وایسا ببینی، اینقدر ادعا میکنی که همه چی رو بگیریدش، اینقدر ادعا میکنی هرچی سوال کنیم جواب داری، خیلی ادعای بزرگی میکنی. گفت خب تو بپرس، گفت اگه راست بگی هرچی بپرسیم بلدی بگو ببینم چند تا مو تو صورت من است. امیر اونو خواستن دق بدن. حضرت ناراحت شد گفت برادر اگه بخوام بگم که میتونم بگم چند تا مو تو صورتت هست، به چه درد دنیا آخرتت بخور؟ من میگم نادان، اگر امیرالمومنین مثلا میگفت 100496 تا، تو میتونستی بکنی یکی یکی بشماری؟ آخه احمق، این سوال میکنی پای درس علی؟ بعد حضرت فهمدن میخوای یه چیزی برات بگم که به دردت بخوره؟ گفت خب بگو. گفت دارم میبینم تو خونت یه پسر بچه داری. گاره دارم. گفت داره تو خونه بازی میکنه. گفت خب، گفت دارم میبینم بچت بزرگ میشه بزرگ میشه بزرگ میشه و حسین منو میکشه. خاک بر سرت بدبخت، به جای اینکه بزنه خودشو زمین بگه خدایا تو که به علی عاقبت بچه‌مو نشون دادی، حتما بهش علمی دادی بتونم عاقبت به خیرش کنم. گفت برو بابا، مگه تو خدایی؟ این برو بابا رو تاریخ ثبت کرد و صبر کرد. بچهش بزرگ شد بزرگ شد بزرگ شد، روز عاشورا داوطلب شد، رفت تو گودی سر امام حسین تنش جدا کرد. بیچاره این که داشت میگفت بپرس، والله اگر میپرسید علی جان راهی داره بچه شقی رو سعید کنیم، با 10 آیه بهش یاد میداد. اول نهج البلاغه‌مون نوشتیم برا ابن عازب. ببین آدم باشعور از سوالاش میشه فهمید، آدم بیشعور هم از سوالاش میشه فهمید. علی علیه السلام در رو باز کرده میگه بپرسید، میگه چند تا مو تو صورت ماست، حالا یکی دیگه آدم باشعور مثل تو نشون بدم. برا ابن عازب، این حدیث اول نهج البلاغه‌مون آوردیم، برا ابن عازب میگه من رفتم در خونه مولا، گفتم آقا تو رو به خدا سوگند از اون اسراری که خدا به جبرئیل، جبرئیل به پیغمبر، پیغمبر فقط به شما دادن، به منم میدی؟ انقدر قحطی آدم حسابی بود. میگه علی علیه السلام خندید خوشحال که بالاخره یه آدم حسابی اومده یه سوال به درد بخور میکنه. در بعضی سنتهاش هست که فرمود به خدا قسم برا ابن عازب اگه سوال تو نبود قصد داشتم این اسرار رو تا روزی که تو قبر منو میذارن نگه دارم، هیچ کس لیاقت نه. بعد فرمود اگر خواستی خدا رو به اسم اعظمش بخوانی و هر حاجتی داری بگیری، 6 آیه اول سوره حدید و 4 آیه آخر سوره حشر رو بخون، بعد دست به دعا بلند کن، بگو ای خدایی که خودتو این گونه توصیف کردی، به حق این آیات به من اینجوری کن، هر چی میخوای بده. بعد فرمود قسم به خدایی که پیغمبر رو به حق مبعوث کرد، هر حاجتی بخوای بهت میده. خب بیچاره میگفتی بچه‌مو چه جوری من عاقبت به خیر کنم؟ بعد وایسی ببینی بچت سر سید الشهدا میبره. علم، دانش، ما نسبت به دانش خیلی بیگانه شدیم، حکومت و ملتمون. عزیزم امشب باید یکم تحمل کنن، مخصوصا اساتیدی که گوشه کنار هستن ما درس پس میدیم. 2-3 تا سوال دیگه، اشکالی نداری که سوال کنیم از هم دیگه. آقا چرا زبان انگلیسی زبان بین المللی شد؟ چرا هیچ کس نمیخواد فکر کنه که این چه استعمار مسخره است ما داریم ترویجش میکنیم؟ زبان انگلیسی چرا زبان بین المللی؟ چرا زبان اردو نشده؟ چرا زبان عربی نشده؟ چرا زبان فارسی نشده؟ چرا زبان چینی نشده؟ چرا زبان انگلیسی؟ وقتی عقل با علم خداحافظی میکنن میرن، میشیم مستعمره هممون. من سوالم دیگه چه اشکالی به اون دانشجو سوال میکنه؟ زبان انگلیسی اولا از کی شد زبان بین المللی؟ از زمان جنگ جهانی. هر کشوری رو ریختن مستعمره کردن، اول خط و زبانش رو تغییر دادن. ترکیه رو ببین، آذربایجان رو ببین، پاکستان رو ببین. خب تو چیکار داری منابعش رو ببر، چه زبانش رو عوض می‌کنی؟ می‌خوایم دائما مستعمره ما باشه. چون زبان اولین مقدمه انتقال فرهنگ و سبک زندگی است. خب حالا چه اشکال داره؟ اشکالش الان برات میگم. سوال، فرض کنید رفقا 5 نفر آدم، هر کدوم یه زبانی داره، هیچ کدوم هم زبان بغل دستیشو بلد نیست، اصلا نمیتونم با هم حرف بزنن، چیکار باید بکنیم؟ بگیم بابا یکی از این زبونها بشه زبان برتر، همه به این زبون مسلط شید حرف بزنید، خیلی خوب باشه. اون زبانی که بین تمام زبانها حق داره بشه زبان بین‌المللی، چه ویژگی و امتیازی باید داشته باشه؟ 1، ممکنه جناب علی بگی چون زبان انگلیسی نسبت به تمام زبان‌های دنیا با قاعده تر، شیرین تر، جذاب تر و وسیع تره. اینی که همه اساتید میدونن نیست، پر بی قاعده ترین، پر استثنادارترین زبان، زبان انگلیسی است. اگه زبان میخوای عربی، زبانی به این شیرینی، زبان فارسی، کی گفته زبان انگلیسی شیرین ترین زبان عالمه؟ این که نبوده. خب نه این نبوده، دلیلش چیز دیگه چیه؟ چون اکثریت مردم جهان زبان انگلیسی زبان مادرزادیشونه. برو ببین تو اینترنت چند درصد مردم رو کره زمین مادرزادی زبانشون انگلیسی؟ نزدیک 7%. تو فقط یه قلم چینو ببین، 1 میلیارد خورده آدم چینی حرف میزنن، چرا اینا زبانشون بین‌الملل نشد؟ هندو ببین، 1 میلیارد نفر آدم، اینا زبان اصلیشون اردوه. پاکستانو ببین، کی گفته زبان انگلیسی زبان اکثریت مردم بوده؟ اینم که نبوده. سه، آها نه این نبوده، به خاطر این بوده که بیشتر تولید علم جهان مال کسایی است که مادرزادی انگلیسی زبونن. دقت کنید، خب اینم برو از رنکینگ های بین المللی نگاه کن، بیشتر تولید علم به زبان انگلیسی چاپ میشه ولی مال کسانی است که اصلا مادرزادی انگلیسی نیستن. ایرانی، ترکیه، پاکستانی، فلان، مجبور به زبان انگلیسی چاپ کنه چون استعماره. چه گلی به سر بشریت دادن که زبانشون بد بشه زبان بین المللی؟ استعماره. ولی ما چون تفکر نداریم، دانش نداریم، میگیم بچه‌ت هم بکن تو این کلاس زبان انگلیسی یاد بگیر. چرا ما نباید به جای؟ خب چیکار کنیم؟ هیچی. راهش رو رهبر انقلاب یه بار تو دیدار دانشجو فرمودن بچه‌های عزیز، اون روز دیگه من نیستم، کاری بکنید در تولید علم، نه تقلید و ترجمه، در تولید دانش کاری بکنید که 50 سال دیگه هر کسی در هر جای دنیا در هر رشته‌ای خواست نظریه جدید یاد بگیره مجبور باشه بره زبان فارسی بخونه. تو علمو تولید کن بیاد زبان تو رو مجبور بخونه. چرا؟ اون با گلوله و بمب افکن زبانشو به خورد مردم داد، تو با دانش. آقا انگلیسی چاپ کن، برای چی؟ من فارسی می‌نویسم، تو هم برو فارسی یاد بگیر. وقتی اومد فارسی یاد گرفت، علمتو یاد گرفت، فرهنگت هم یاد بگیر. ببین چه عزتی داره این آدم. شما چرا میری زیر بارین؟ چرا ما تقسیمات و اصطلاحات بین المللی رو سرمون سواره؟ خاورمیانه کی رو چنده؟ چرا میگید خاورمیانه؟ خاور یعنی چی رفقا؟ یه جور کامیونه، نه خیر، یعنی شرق. میانه، خاورمیانه، شرق وسط. میدونید چیه؟ اینقدر ما رو قشنگ تحمیق کرده و استعمار کرده، اروپا رو قلب کره زمین گذاشته، این وریا رو میگه خاور، اون وریا رو میگه باختر، هر کی نزدیکتر میگه خاور نزدیک، خاور میانه، خاور دور. غلط کردی. کی گفته اروپا وسط کره زمین؟ چرا همه عالم باید با شما سنجیده بشه؟ ببین کی پیدا شده بعد از این همه سال رهبر انقلاب میگه نگید خاور میانه، بگید آسیای جنوب شرق. کی گفته اروپا یا مرکز زمینه؟ کی ما میتونیم این حرفای خوشگل رو عملی کنیم؟ با شعار که نمیشه. فعلا همون باید بریم پیدیسیات بگیریم. چیکار کنیم وقتی دانش دست شما افتاد؟ چرا در قرون اولیه یونانی عربی یاد بگرفت، اروپایی عربی یاد بگرفت؟ همه چرا؟ چون دانش دست مسلمانان بود، به زبان عربی هم منتشر میکرد، همه باید عربی یاد بگرفت. وقتی عربی یاد میگرفت، عزیز دلم، میرفت قرآن تو رو میخوند، بعد بدید عجب دینیه، میومد سمت اسلام. دانش خیلی تحقیر شده. چند چیز باید به نظر اصلاح بشه. یک، در فضای فرهنگ عمومی عزیزان ما، مخصوصا جوانای هیئتی که پایکار امامشون و جامعهشون و امت سازیشون هستن، دانش رو از نون شب باید واجب تر بدونن. دانش، شماها دیگه نباید اینجور باشی. حتی بین عارف و عالم، عالم برتر از عارف. بین زاهد و عالم، عالم بالاتر از زاهد. چون زاهد خودشو نجات میده، ولی عالم جامعهش هم نجات میده. دانش رو جدی بگیریم. یک، تو فضای حکومتی و دولتی و نظام هم باید شأن معلم و استاد و پژوهش و کتاب و اینا برگرده. جده یقین دارم نفوذ کردن در سیستم حکومت ما، سال هاست دارن این رو میزنن. شأن معلمی رو خراب کردن، شأن استادی رو خراب کردن، شأن تعلیم تربیت خراب کردن. باید برگرده. رسانه ما باید دست برداره از این مسخره بازی که درست کرده. هی چهره سازی، چهره سازی از آدمای درجه چند. چرا اهل دانش رو نمیاری به ما معرفی کنه؟ چرا؟ اگر قرار باشه امت برای امامتون بسازید، اولین اصل اینه که ما باید صاحب تمام علم در عالم باشیم. آقا نداریم. کی گفته نداریم؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود همه علوم دست ماست، هیچ جای دنیا هیچ خبری نیست، همه علوم دست ماست، بیاید استفاده کنید از ما. کی رفت استفاده؟ بابا تو سیاره ای از منظومه شمسی رفتم، دیدم که یه مش آدم رفتن عمر گذاشتن سالیان سال، دونه دونه روایات رو علمی بررسی کردن در طب اسلامی، بعد وزارت بهداشت اون سرزمین پدر همه شونو در آورده. پدر همشونو داره برده. من نمیگم همه اونا که ادعای طب اسلامی راست میگن، ولی با چشمان خودم بارها و بارها دیدم. همونی که پزشکان عزیز امروزی که دانش غربی دارن تا تقی به توقی میخوره میگن عملش کن، جراحیش کن، دستشو ببر چه کن، با آسون ترین روش درمان میکنن. بنده خودم یه نمونه راحت برای شما میگم، بی خود و بی جد یه شب وسط رانندگی تو تهران دل درد گرفت، جمعه شب دل درده به سرعت بیتابم کرد که پشت فرمون گریه میکردم از درد. رفتیم خونه ننه و هرچی گرمی مرمی ما دادن بدتر شد که بهتر نشد. آخر منو بچه‌م ورداشت برد بیمارستان شبونه اورژانس، سری به کش ببر حجت الامسال و پارسال اومد و ما رو سونوگرافی کردن، گفتن اول کار به من یه مورفین زدن، انقدر درد داشتم، هیچ اثر نکرد، انقدر دردش سنگین بود. سونوگرافی سری کردن دوباره یه دونه مسکن دیگه فایده نکرد، گفتن 6 تا سنگ بزرگ تو کیسه صفراته، همین امشب بعد عمل کنیم. میدونی چیکار میکنن؟ عمل میکنن کیسه صفراتو در بیارن، تا آخر عمر چربی بدبختت میکنه. یه دفعه پسرم یادش افتاد گفت بابا میخوای به فلانی زنگ بزنم؟ گفتم زنگ بزن. یه رفیقی داریم کارش هم چیز دیگه است، خدا بهش عنایت کرده این کارا رو. 12 شب گفتم فلان اینجوری دارم میمیرم، گفت نذاری عملت کنن بیچارهت میکنن. گفتم چیکار کنم؟ گفت بفرست در خونه ما، من یه کپسول طبیعی ساختم 10 دقیقه دردتو آسون میکنه، یه آب از کوهستانم آوردم رایگان، میخوری تا صبح تمام سنگات دفع میشه. والله به جون عزیز شما این همین کپسول رو با اجازه خودم، رضایت خودم از بیمارستان در رفتم، اومدم خونه کپسول رو خوردم، 10 دقیقه پشت فرمون رفتم، آب رو تا صبح 45 دقیقه خوردم، تا صبح همه سنگو دفع شد. رفتم دوباره سونوگرافی، گفت هیچ نیست، واسن کیسه صفرای من در. آدم داشتیم تو بچهای موشکی، اخویه ما گفت یه انفجاری شد تو آزمایش، پای طرف آشولاش بردیم، گفتن در جا باید قطع کنیم. زنگ زدم به همین آقا، نذاری قطع کنم، بیار اینجا. بردیم با پودر سنجه دلان این آهو میره کوه. اینجوری دیگه بابا، خب اهل بیت حرف دارن، اینجوری هم نیست که تو فکر کردی. منم هم نمیگم همه مدعیان طب اسلامی راست میگن، ولی نامردی میکنید. یعنی در اهل بیت نداشتن این حرفا رو، تو اقتصاد هم حرف نداشتن، تو سیاست هم حرف نداشتن، تو مدیریت روانشناسی هم حرف نداشتن. عزیزان، دانش اولین ویژگی جامعه نمونه علوی است. ما اگه اماممون رو میخوایم یاری کنیم، باید جامعه از نظر دانش بره بالا، و اینم همت شماست. یه نکته از امام صادق علیه السلام برای شما بگم، امشب روزه بخونیم. امام صادق علیه السلام تو اون بایکوت وحشتناکی که خلفای ملعون عباسی براش درست کردن چه زرنگی کرد، یه دانشگاه را انداخت. شیخ طوسی نوشته 3971 شاگرد داشت، هر کدوم تو یه علم دانشمند برتر بودن. یکیشون یه بچه 17 ساله بود به اسم هشام ابن حکم، استاد علم اعتقادات شده بود. یعنی از ینگ دنیا بزرگ زندیق ها، بزرگ مسیحی ها میمد تو مدینه که با امام صادق شما مناظره کنه، به خیال خودش بزنه زمین. حضرت بیخندم گفتن با این بچه گفتگو کن، اگه اینو شکست دادی ما هم شکست دادی. 17 سالگی میشه ضرب فنیش بیکرد طرفو میفرستاد میرفت. یه وقت امام صادق علیه السلام دیدن هشام ابن حکم چند وقت سر درس نمیاد، میدونستن میخواستن ما بفهمیم. بعد چند روز دیدن اون گوشه نشسته، گفتن هاشم تو کجا بودی چند روز؟ فهمید آقا چیزی نیست، وقتتون تلف نشه. گفت نه بگو بذار آقایون بدونن. عرض که کوچکترین شاگرد بود. عرض کرد آقا چند وقتی شاگردان به من میگفتن تو بصره یه عالمی نشسته و داره ولایت شما رو رد میکنه با آیات و روایات. من رفتم بصره، گفتم برم شاید یه چیزی داره ما بلد نیستیم. 3 روز رفتم قشنگ نشستم، همه هم مچل میکنم این بچه کی اومده تو جلسه. 3 روز نشستم همه حرفاشو با دقت گوش کردم، گفتم شاید واقعا دلیلی داره ما نخوندیم. همه حرفاشو زد، دیدم نه حرف حساب نداره. یه روز دست بلند کردم، همه شاکی شدن که این بچه. گفتم استاد یه سوال کودکانه. گفت خب بگو. گفتم ناراحت نمیشه، خیلی بچگانه است. گفت خب بگو. گفتم ببخشید شما چش دارین؟ شاکی شد. گفتم خب ناراحت میشی نه. گفت خب بله من نمیبینی داریم. گفتم بینایی داری ولی چی داری؟ گفت برای اشخاص و اشیاء و مکان‌ها و فاصله ها و حجم‌ها رو ببینم دیگه، توضیح داد. گفتم خب خیلی ممنون. بعد ببخشید استاد شما شنوایی هم دارین؟ گفت بله اونم داریم دیگه. چی بود؟ گفتم برای چی دارین؟ گفت خب برای اینکه صداها رو تشخیص این بچه‌م بابام. هر 5 تا حسش رو ازش پرسیدم اعتراف کرد. بعد گفتم ببخشید شما مغزم دارین؟ گفت خب بله داریم. گفتم اون دیگه برای چی؟ چشت که داره می‌بینه، گوشت این دیگه به چه درد بخوره؟ گفت بچه جون نمیشه، گاهی وقتا چش خطای در دید میکنه. بعد اصلا چش گیرم خطا نکرد، مثلا یه سنگی داره سمت تو میاد، چش فقط میتونه خبر بده سنگ میاد، این مغزه که باید به پا دستور بده خم شو، به دست بگه بیا جلو صورت. دست که حرف چشم و گوشت میده، یه کسی میخواد این وسط فرماندهی کنه، هماهنگ کنه، دستور بده امر و نهی کنه. گفتم خیلی ممنون، جواب گرفتم. گفت چی بود؟ گفتم استاد عزیز چطور 5 تا حس ظاهری یه دونه آدم احتیاج به امام داره؟ این همه آدم تو جامعه با این همه اختلاف سلیقه‌شون احتیاج به امام ندارن؟ جوون ببین، گفت زد پشت دستش، گفت غلط نکنم یا خود حشام بن حکمی یا از رفقاش. گفتم خودشه. گفت با ادب اومد پایین، گفت تو بشین رو منبر به ما ولایتو درس بده. 3 روزم درس دادم اومدم. حضرت هم جوونش اینجوری میخوام، نه که 30 سالشه یه شبهه میکنی قش میکنه. علم علم بگذاریم، امشب من طولش دادم، روزه رو کم میکنم عزیزمون بخونن. رفقا دانش قدرت دست اهل دانش، و شیعه مرتضی علی باید همه علوم رو دست بگیر. امشب ظاهرا مهمانیم یه جای خیلی سنگینی، ماها که تو تهران خودمون یه جور خاصی میریم سراغ عبدالله ابن حسن یتیم، نمیدونم شما چی جوری میرید، ولی ما یه جور خاصی میریم، هم ایشون و هم قاسم ابن الحسن و بچه یتیم دیگه. فاما الیتیم فلا تقهر، با یتیم قهر نکن، تند حرف نزن. قاسم فرق میکرد قصتش، عبدالله اصلا از وقتی به دنیا اومد امام حسین جای باباش بوده، چون پدرش شهید شد، از اول بابا میدونسته امام حسین، انگار اینقدر تو بغل امام حسین بزرگ شده عبدالله. دزا وقتی رسیدن کربلا هی حواسش به این بچه بود. وقتی جنگ شروع شد روز عاشورا اینو داد دست زینب کبرا، بمیرم برای زینب که هرچی بلا سریم. گفت زینب جان این جونش به جون من بسته است، ببینه من زیر دست و پا میادا، محکم اینو نگرش دار. گفت چشم. حالا یه دل زینب تو قتلگاه، یه دل تو خیمه امام سجاد، یه دل پیش این بچه. یه لحظه دست عبدالله رو گرفت اومد بیرون ببینه چه بلایی دارن سر داداشش بیرون. عبدالله ابن حسن دید عموش افتاده، یه نانجیبی شمشیر رو گرفته بزن. هی به عمش اصرار کرد ول کن بذار برم، عمه نمیذاشت. فریاد کشید عمه والله لا افارق عمی، من وایسم ببینم عمومو میکشن. در رفت دیگه زینب به پاش نرسید. عبدالله 9-10 ساله اومد وایستاد جلوی نانجیب، گفت اتقتلو عمی؟ نانجیب بخوای عموی منو بکشی؟ مگه از رو جنازه من رد بشی؟ گفت رد میشم. چنان ضربتو زد عبدالله دستش آورد جلوی امام حسین، دست افتاد اونجا بود، ناله زد عمه جان، عمو جان، افتاد رو سینه امام حسین. بابا والله یهودیا بودن میگفتن آقا جنگو تعطیل کنیم بچه رو بردارین. دوباره سر کله هرمله پیدا شد. لا اله الا الله. عبدالله رو سینه امام حسین دوختن. الله.